الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. بحث ما درباره جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام بیرود به طور کلی راجع به قانون جاذبه و دافعه در همه موجودات و بعد هم جاذبه و دافعه انسانها و بعد هم در خصوص اینکه شخصیت علی علیه السلام یک شخصیت دنیرویی، یعنی مردی که هم دارای جاذبه و هم دارای دافعه و جاذبه و دافعه او فوق العاده نیرومند است. در آخر سخن اشاره کردیم به یکی از طوائف و در واقع دستجاتی که طرز تفکر مخصوصی داشتند در زمان علی علیه السلام، و علی علیه السلام با اونها یک روش آشتی ناپذیری گرفت، اونها را طرد میکرد و دفع میکرد. بحث ما در باره اونها که به نام خوارج معروفند و امروز دیگه در دنیا منقرض شدند، اینها دستقرنی به صورت یک مذهب در دنیای اسلام بودند، ولی بعد از دستقرن یعنی در اوایل عباسی ها اینها منقرض شدند. بنابراین از این نظر که ما الان بخواهیم تصویف خودمون دباید دسته ای که الان در دنیا به نام خوارج وجود دارن روشن بکنیم، از این نظر بحثی ما نداریم، ولی این بحث برای ما بسیار بسیار ضروری از یک نظر دیگر، و این که این نکته را کاملا توجه بفرمایید، اون این است بعضی از مذاهب و مسلک‌ها در دنیا ممکن است از نظر شعار بمیرند ولی از نظر روح هنوز زنده باشند، و برعکس ممکن است یک مسلکی یک مذهبی از نظر شعار و چهارچوب شعار زنده باشد ولی از نظر روح به کلی مرده باشد. مثلا در میان مسلمین فرقه ای داریم که اکثریت مسلمین اونها هستند به نام سنی، و فرقه دیگری ما داریم به نام شیعی که ما خودمون هستیم. ما در یک شعار و در یک شعار شده عقاید به اصطلاح هستیم، اونها در یک شعار دیگر و در یک چهارچوب عقیده دیگری. چهارچوب عقاید ما عبارت است از این که یعنی اصل اساسی که با اونها اختلاف داریم این است، من این خلیفه بلا فصل پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب است، و پیغمبر علی را برای خلافت بعد از خود تعیین و نامزد کرد. اونها میگویند که پیغمبر در امر خلافت نظر خاصی نداد، واجدار کرد به خود مسلمانان که مسلمانان خودشون انتخاب بکنن. مسلمانها هم انتخاب کردن و ما که شیعه هستیم خود را پیرو علی میدانیم، علی را برحق میدانیم و اکثریت صحابه پیغمبر را انتقاد میکنیم. اونها نه، یک حسن ظن خاصی، یک خوشگمانی حتی افراطی درباره صحابه پیغمبر دارن. میگن تمام صحابه پیغمبر همه شون آدم های خوبی بودن، کلهم عدول، همه صحابه پیغمبر عادل بودن. حالا اگر ما چهارچوب رو در نظر بگیریم، این است ما بگیم اشهد ان علی ولی الله، اونها اینو نمیگن. پس این شد شیعه، این شد سنی. اما اگر روح قضیه را دستکاتیم در زیر این اشهد ان علی ولی الله چه حقیقتی را هفتنید؟ روح سنیگری چیست و روح سنیگری چیست؟ وقتی این در نگاه میکنیم میبینیم بعد از پیغمبر صحابه پیغمبر دو دسته شدن، یک دسته حمله صحت کر و یک دسته حمله صحت کر و حمله به ظاهر کر و ظاهر بین. گفتن آقا ادهی از اکابر صحابه پیغمبر پیر مردها، صاحبان صادقه ها، عبوبکر که سومین مسلمان است، این سومین نفری که اسلام اختیار کرده است و این رو بازی ها یه چهارمین، پنجمین یا هفتمین نفری که اسلام اختیار کرده است، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبیدالله، ابن زیادی، خود اینها بالاخره یه راهی را رفتن. دیگه نمیشه که همه اینها اجتماع کرده باشن. بزرگان قوم از یه راه رفتن، دیگه ما باید دیگم درست رفتن. یک اقلیتی در همون صدر اسلام بودن، گفتن نه آقا شخصیت ها تا اون وقت برای ما احترام دارن که به حقیقت احترام گذاشته باشن. اما اونجا که ما میبینیم اصول اسلام داره پامال میشود ولی به دست شخصیت های صادق دار اسلامی هم پامال میشود، ما طرفدار اصولی نه طرفدار اشخاص. اگه تصور در دائم روح به وجود آمد، وقتی که میگید شما سراغ عبوذر قصاری، سلمان فارسی، مقداد ابن اسود سندی و امثال اینها بخود برید، آقا چه چیز اینها را وادار کرد که آمدن دور علی را گرفتند و اکثریت را رها کردن؟ ببینید یک مردم اصول شناس هستند، یک مردم اسلام شناس هستند، یک مردم اصولی هستند. گفتن ما تابعی حرفا نیستیم، اکثریت از این بر رفتن، تکمام از این بر بگیم. نمیشه این همه پیر مردها، اکابر، بزرگان، صادقه دارها همه اینها اشتباه کرده باشن، اگه اونا میرن جهنم بگم من پشت سرش بگیم جهنم. خب این چهارچوبش، این همه روحش. ما الان سیاه هستیم از نظر چهارچوب و قالب، سیاه هستیم چون همیشه میگیم علی ولی الله. اما آیا از نظر روح ما شیعه هستیم؟ یعنی واقعا روح ما یک روح اصولی؟ آیا روح ما یک روحی است که روی اصول حکومت میکند یا روی شخصیتها حکومت میکند؟ این داستان را براتون عرض بکنم. این داستان را هم در نهج البلاغه جمله‌ای که موجود به این داستان هست و هم در کتب معتبر اسلامی از طریق البیان و التبیین جاهز نبستان که در زمان خلافت علی علیه السلام حالا یا قبل از جنگ جمل یا بعد از جنگ جمل یه مرد آمد حضور علی علیه السلام و این موضوع ناراحت کرده بود. میدید از یک طرف علی نقطه مقابل هم که نگاه میکرد میدید کوچک نیست، طرف چیست؟ یکی عایشه است، همسر پیغمبر، سوار شتر شده است و در این جنگ رهبری میکند و هر واضح امهات این هم مادران مسلمان ها هستند. غیر از عایشه کی؟ طلحه بن عبیدالله است، یک مرد بسیار بسیار خوش‌سابقه‌ای در عالم اسلام، یکی از بهترین تیراندازان مسلمین بوده در جنگ ها، از مردمانی که بسیار بسیار به اسلام خدمت کرده است. ببین در اینجا یکی دیگه کی؟ زبیر است. زبیر حتی از طلحه خوش‌سابقه تر است. تا اینجا میرسد که در زمان خلافت ابوبکر، در ابتدای خلافت ابوبکر، نفر پنجم از طرفداران علی زبیر بود. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، بعد عمار یاسر بود، پنجمشون دیگه زبیر بود. حتی بعد از کشته شدن زبیر، امیرالمؤمنین شمشیر زبیر را، همین دشمنش را که تو فتح مخالف بود، شمشیرش به دست گرفت، یه حرکتی به این شمشیر زبیر داد، فرمود بس این شمشیر چه خدمتها به اسلام کرده است و چه سختیها و شدائدی از سوی پیغمبر برگردند این را. حالا ما شما نشستیم بگیم طلحه زبیر علی، البته ما طرفدار علی بودیم، اگر اون روز بودیم علی را در یک طرف میدیدیم، عایشه و طلحه و زبیر و عده زیادی از صحابه پیغمبر یک طرف میدیدیم، اون وقت اگر دلمان نمیلرزید علی شناس بودیم. حالا تا میگن طلحه خیال میکنیم یه آدمی که فساقدار، خب این مردم آمد ارسل یا امیرالمؤمنین ایتون طلحه علی زبیر، یا عایشه که علی اضافه کرد علی باطل، ممکنه یه همچه چیزی که شخصیتهای نظیر طلحه و زبیر، این بزرگان اکابر اسلام، این مشایخ، مثل اینه که در عصر ما بگن مثلا فلان ملای بزرگ فلان شهر، میتونی ها اشتباه کرده باشن؟ جمعه دارد علی علیه السلام در جواب این آدم که دکتر طه حسین مصری، اون دانشمند بسیار بسیار معروف که یه وقت وزیر فرهنگ مصر هم بود، مردی است که کورم هست، کورم تقریبا چون از بچگی هم کور بوده است، یعنی فوق العاده دانشمند است و شاید بزرگترین نویسنده مصری. طه حسین که این رو در علی جان در بنی نقل می کند، جواب امیرالمؤمنین رو در جواب سوال این آدم وقتی نقل می کند دیده بگه سخن محکمتر و بالاتر از این دیگه میشه پیدا کرد. دیدی از این روزی که خبر آسمان قطع شد، این از روزی که قرآن دیگه نیامد، یعنی بعد از قرآن کسی سخن به این بزرگی نشنیده است. اینه طه حسین این که خودش هم سنید. حالا در جواب این آدم که میگوید آیا طلحه و زبیر بابا عایشه باطلن، علی فرمود که ان نکل ملبوس علی، تو یه مردی هستی که خیلی به کار اشتباه شده است. ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، عرف الحق تعرف اهله. میدونم میتونم برای شما اونجوری که روح این جمله است بیان بکنم تا که روح سوئیلی رو بفهمید، یعنی که امیرالمؤمنین فرمود که مرد شاید اشتباه میکنی، حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد که نمیشه شناخت. این درست نیست که تو حلال بری افراد و شخصیتها را اینها را میتر قرار بدی، اینها را میتر فرض کنی، بعضی حق بداتر رو به این مطرازه ها بسنجید چیزی که فلانکید حق دار چون فلانکت طرف دارش هست فلانکت
ماتر هست چون فلانکت با اسم خالف هست
این اشتباه
از خاص نباید مقیاس حق بداتر باشم
این حق بداتر هست که باید مقیاس از خاص باشد
تو اول باید حق شناس باشی حقیقت شناس باشی باطل شناس باشی اون وقت افراد را میخواد شخصیت های کوچولو باشد میخواد شخصیت های بسیار بسیار زنده و عظیم باشد شخصیت ها را بیار با حق مقایسه کن
وقتی دیدی با این حق منطبق میشه قبولش کن اگه دیدی منطبق نمیشود قبول نکن این حرفی با آیا حلحه و زبیر و آیسه هم ممکنه در باطل باشن این حرفه یعنی که در حق رو بشناس
حق رو بشناختی
دیگه شخصیت ها در نظر تو اهمیت ندارن
از اینجا شما می توانید بفهمید که روح تشیع یعنی که روح تشیع را هر جمله تشکیل می دهد
علی بعد از پیغمبر یک جوان 33 ساله در مقابل پیر مرده های 70 ساله و 80 ساله
با یک اکثریت عمری
یک جوان 33 ساله با یک اقلیت 45 نفری
این جوان 33 ساله و اقلیت 45 نفری یک سخن داشتن اون اکثریت عمری
با پیر مرده های 60 ساله و 70 ساله حرف دیگری داشتن
ولی منطق شروع منطق اونها این بود منطق اکثریت این بود دیدن خدار مصالح از یک طرف رفتن الله این بزرگان دیگه اشتباه نمی کنن ما دنبال بزرگان میگیریم
این اقلیت میگفتن حقیقت اشتباه نمی کند بزرگان باید خودشون بر حقیقت تطبیق بدهند حالا این داشته باشید تطبیق
ما یک خوار خوب تطبیق داریم
همین اینکه محمد سیاستیم علیم ولی الله به طور دین چند تا پنج تا توحید عد نبوت امامت بعد دیگه معاد روز قیامت اما یه روح هست این روح دیگه با لحن درست در نمیاد
اون روح عقیده نیست بالاتر از عقیده هست تشخیص هست
حالا خوارج
مذهب خارجی یک مذهبی است که چهارچوب سؤال در دنیا از میان رفته است
اما باور نکنید که روح خارجی گری از میان رفته باشد روح خوارج هنوز در دنیای اسلام وجود دارد و مؤثر است و کارگر هم هست روح خوارج
که من امروز میخوام راجع به روح خوارج
بحثی سرگره کنم بعد بفهمید
علی که دافعه علی با کار میکند اینها را ترج میکند این ها رو میکوبد
چه طبقه ای رو میکوبد آقا میگیم شیعه علی
شیعه یعنی چه
یعنی کتنه که شیعه از او علی جازه و دافعه دارد
شیعه اونور شیعه
چه هم مثل علی دنیرین باشد اولا
اگر شما یک آدم دنیرین پیدا کردید بدانید که این شیعه نیست اگر آدمی پیدا کردید اصلا نیرون ندارد نه جاذبه و نه دافع شیعه نیست
اگر دیدید یک نیرون جاذبه دارد تنها یا دافع دارد تنها بدان شیعه نیست
آدمی رو شما باید قبول بکنید شیعه است یک آدم دنیرون باشد هم جاذبه داشته باشد هم دافع
جاذبه و دافعش هم به شرط این که به شکل جاذبه و دافعه علی باشد یعنی چیزهایی رو جذب کند که شخصیت علی جذب می کند چیزهایی رو دافع کند که شخصیت علی دافع می کند حالا از این جمله چیزهایی که شخصیت علی علیه السلام دافعه علی اونها رو ترک کرده است و دافع کرده است چیست خوارج
خوارج روح خوارج کی دیروز اجمالاً تاریخ خوارج را عرض کردم که اینها یه عده مردم یاری بودن پیدا شدن در لشکر خدا علی هم پیدا شدن و اینها قبلاً خودشون آمدن علی را مجبور کردن به اینکه جنگ را متارکه کند و علی متارکه کرد به اینکه هیچ نمیخواست در راضی شدن به حسن زیاد حسن را خودشون تحمیل کردن در علی علیه السلام بعد هم حسنشون گول خود خودشون از تمام کارهاشون پشیمون شدن ولی بعد که پشیمان شدن باز نرفتن سراغ نقاط اشتباهشون نگفتن آقا اشتباه ما در این بود که متارکه کردیم جنگ را اشتباه ما در این بود که علی را در انتخاب حسن آزاد نگذاشتیم گفتن اشتباه ما در این بود که اساسا ما تسلیم حکمیت شدیم اساسا حکمیت کفر است یعنی این که انسانهای بیان بیشینن و بخوان اونها حکم بکنن که کی خلیفه باشه که خلیفه نباشه بعد که گفتن کفر است گفتن ما خودمون کافر شدیم ولی توبه میکنیم استغفر الله ربی را توبه علی هم که بالاخره راضی شد به این کار علی هم العیاذ بالله کافر شد اونم باید استغفار کند آمدن یقه حضرت گرفتن حتما تو باید اقرار بکنی که تو هم کافر شدی و بعد هم توبه بکنی فرمود من هرگز هم که اقراری نمی کنم